به پادکست هفتگی شماره 19 عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم، مدرس زبان انگلیسی و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و آماده یک پادکست دیگه که شامل درس هایی هست که در هفته گذشته در سوشال میدیای عطای آنلاین منتشر شدن و من اینها رو انتخاب کردم. میخوام امروز اینها رو به شما هم آموزش بدم، توضیحات بیشتری رو بدم تا اینکه بتونید بهتر متوجه بشید و از اینها استفاده کنید برای بهبود زبان انگلیسی خودتون. با این پادکست همراه من باشید. این پادکست رو میخوایم با یک درس شروع کنیم، یک تفاوت بین accent و dialect. accent به معنای لهجه هست و dialect به معنای گویش. و چه فرق با هم دیگه دارن؟ accent به نوع تلفظ یک کلمه گفته میشه، یعنی در کشورهای مختلف یک کلمه ممکنه به شکل‌های مختلف تلفظ بشه که این اکسنت رو به وجود میاره و اکسنت‌های خیلی زیادی وجود دارن و هیچ کدوم نسبت به اکسنت دیگه برتری نداره. بعضیا به اشتباه فکر میکنن که مثلا انگلیسی آمریکایی، یعنی اگر انگلیسی رو با لهجه آمریکایی صحبت کنن خیلی بهتره. یه سری فکر میکنن که انگلیسی رو اگر با لهجه بریتانیایی صحبت کنن خیلی بهتره، در حالی که هیچ فرقی نداره و هیچ اهمیتی هم نداره. در واقع خیلی ها اکسنت خودشون رو، یعنی اون نوع تلفظ خودشون رو، یه جور افتخار میدونن و هیچ وقت نمیخوان اون رو عوض کنن. مثلا فرض کنید یه نفر از اسپانیا هیچ وقت سعی نمیکنه که اکسنت انگلیسی خودش رو شبیه کنه به اکسنت آمریکایی یا اکسنت بریتانیایی، بلکه انگلیسی رو با اکسنت اسپانیایی صحبت میکنه و کاملا هم بهش افتخار میکنه. یه نفر ممکنه که از ساوث آفریقا باشه، با لهجه خودش صحبت میکنه و نمیخواد که لهجهش عوض بشه، نمیخواد که لهجه کشور دیگه رو داشته باشه، به خاطر اینکه به اون افتخار میکنه، به خاطر اینکه به اون ملیت خودش افتخار میکنه و به خاطر همین اکسنت خودش رو به هیچ چیزی تغییر نمیده. یا اگر شما به پولیتیشن های مختلف یا سیاستمداران مختلف از کشورهای مختلف دقت کنید، اکسنت انگلیسیشون در واقع اکسنت همون کشور هست. هیچ وقت سعی نمی‌کنن که اکسنت خودشون رو شبیه کنن به انگلیسی بریتانیایی یا انگلیسی آمریکایی یا انگلیسی استرالیایی یا هر جای دیگه. یعنی انگلیسی رو صحبت می‌کنن ولی با اکسنت خودشون. ولی توی ایران یه حالت خاصی وجود داره از اکسنت. یعنی در واقع هیچ کس نمی‌خواد، یعنی افتخار نمی‌کنه به اکسنت پرشن خودش. همه می‌خوان که اکسنتشون امریکن باشه. یه سری می‌خوان که اکسنتشون بریتیش باشه. که تفکر اشتباهی هست. ما نمیتونیم که اکسنت خودمون رو عوض کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما به هیچ عنوان نمیتونیم که مثل یک آمریکایی تلفظ انجام بدیم، به خاطر اینکه شرایط جغرافیایی، شرایط حالا بیولوژیکی، خیلی شرایط مختلف وجود دارن که این اجازه رو نمیدن که من توی ایران زندگی کنم ولی اکسنت مثلا آمریکایی داشته باشم یا اکسنت بریتانیایی داشته باشم. یه سری ها سعی میکنن که این اکسنت رو شبیه کنن و در واقع کار اشتباهی هم نمی کنن. یعنی اگر شما میخواهید که توی یک کشوری زندگی کنید، مثلا اگر شما همین الان در کشوری مثل کانادا زندگی میکنید، بهتر هست که یاد بگیرید و اتفاقا خوبه و توصیه میکنم که برید کلاس‌های اکسنت ریمووال، یعنی در واقع اکسنت فارسی خودتون رو ریموو کنید و اکسنت اون محلی که درش دارید زندگی میکنید رو بتونید که یاد بگیرید و بتونید که مثل اونها صحبت کنید. اما اگر شما در ایران دارید زندگی میکنید، دنبال این نباید باشید که من میخوام که اکسنتم امریکن باشه یا اکسنتم بریتانیایی باشه یا هر چیز دیگه ای. این کاملا اشتباه هست. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر شما روی اینها کار کنید، از کجا معلوم که یه روزی اگر قصد مهاجرت داشته باشید دقیقاً میخواهید برید توی همون جایی که میخواهید مهاجرت کنید و لهجه اونجا رو داشته باشید. ممکن عوض بشه. برای مثال من یه دانشجویی داشتم لهجه آمریکایی خیلی دوست داشت و همیشه فیلم‌های آمریکایی رو نگاه می‌کرد و سعی می‌کرد که لهجه اینها رو کپی کنه و تمرین کنه. خیلی هم خوبه، من نمیگم بده ها، ولی اتفاقی که افتاد این بود که رفت استرالیا و اونجا زندگی کرد. تمام تلاشش در اینجا برای اون اکسنت حالا در اونجا یعنی هیچ، یعنی انگار که اصلا هیچ کاری نکرده و اتفاقا به من میگفتش که چقدر اینجا بدشون میاد که من دارم با اکسنت امریکن صحبت میکنم. چقدر آدما به هم گیر میدن، چقدر آدما به هم میگم چرا با این لهجه داری صحبت میکنی، باید لهجت لهجه اینجا باشه. پس میبینید تا زمانی که شما در اون کشور زندگی نکردید به دنبال لهجه، به دنبال اکسنت و تمام اینها نباشید، ولی پرونانسیشن خودتون رو خوب کنید. یعنی به صورت فارسی تلفظ نکنید. مثلا نگید تیری، مثلا اینجا یه نفر میخواد بگه سه بعد بگه تیری، خب این تیری غلطه، این پرونانسیشن اشتباه هست. چرا؟ چون که تی ایچ تلفظ میشه ث، ثری باید تلفظ بشه ثری نه تیری. ببینید چقدر فرق میکنه. شما الان که توی ایران زندگی میکنید روی این قسمت تمرکز کنید. اگر دارید توی کشور دیگه ای زندگی میکنید، اون موقع حتما برید کلاس، کلاس اکسنت ترینینگ بهشون میگن، برید توی کلاس اکسنت ترینینگ و اکسنت فارسی خودتون رو حتما ریموو کنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما دیگه دارید اونجا زندگی میکنید، باید فرهنگ اونجا رو داشته باشید، لهجه اونجا رو داشته باشید، زبان اونجا رو داشته باشید، همه چیزتون باید اونجایی باشن. و کسی میتونه بهتون کمک کنه که لهجه خودتون رو درست کنید که مال همون منطقه باشه، و اون شخص فقط میتونه، یعنی کسی که اونجا زندگی کرده میتونه که بهتون کمک کنه. ببینید حتی توی تهران در نظر بگیریم، لهجه آدم و لهجه آدم که تهرانی دارن صحبت میکنن از جنوب شهر به شمال شهر ممکنه که فرق داشته باشه. شغل به شغل ممکنه که اون فارسی که صحبت میکنن، لحنی که صحبت میکنن فرق داشته باشه. و در کشورهای دیگه هم همینطور هست. منطقه‌ای که شما توش زندگی میکنید لهجهش متفاوت ممکنه باشه با یه منطقه دیگه. یعنی شهر به شهر که هیچی. و نکته بسیار مهم اینه که توی کشورهای دیگه، مثلا توی کشوری مثل آمریکا، هیچ کس نمیتونه بگه که یه لهجه مثلا یه منطقه خاصی نسبت به یه لهجه دیگه برتری داره. و فرقی نمیکنه، دنبال این نباشید که نه حتما من میخوام لهجه نیویورک یاد بگیرم یا مثلا میخوام لهجه مثلا جنوب آمریکا یاد بگیرم. لهجه اون منطقه‌ای که توش زندگی میکنید رو شما باید یاد بگیرید. پس این از قضیه لهجه. پس لهجه در واقع چیه؟ فقط اون پرونانسیشنه که متفاوت هست. حالا بریم سراغ یه کلمه دیگه، دیالکت. دیالکت به معنی گویش هست و با اکسنت فرق داره. یعنی در واقع دیالکت ترکیبی هست از اکسنت متفاوت، انتخاب کلمات متفاوت و حتی گرامر متفاوت. و اینجا میخوام یه تریویای جالب درباره زبان انگلیسی بهتون بگم. اگه فکر کردید که یادم رفت که تریویا بگم، اصلا این دوتا کلمه رو بهتون گفتم که به این تریویا برسیم. این تریویا این هست که there are 24 different dialects of English in the United States. There are 24 different dialects of English in the United States. یعنی در خود آمریکا 24 تا گویش مختلف انگلیسی وجود داره. درباره اکسنت اصلا صحبت نمی کنیم، اکسنت هم جزئی از دیالکت هست. یعنی حتی کلماتی که استفاده می کنن متفاوته، حتی گرامری که استفاده می کنن بعضی وقت متفاوت میشه. پس 24 تا مدل متفاوت زبان توی خود فقط آمریکا وجود داره. حالا فکر کنید مثلا توی بریتانیا به شکلی هست، توی مثلا هند به شکلی هست، توی استرالیا به شکلی هست و تمام اینها وجود داره. و بازم تاکید میکنم هیچ کدوم نسبت به هیچ کدوم برتری رو ندارن. صرفا فقط تنها چیزی که برای شما اگر خارج از ایران هستید پرونانسیشن باید باشه که درست تلفظ کنید کلمات رو، و اگرم در جایی دارید زندگی میکنید سعی کنید حتما کلاس‌های اکسنت ترینینگ شرکت کنید که لهجه فارسی خودتون رو بتونید کم کم از بین ببرید و لهجه اون منطقه رو بتونید که یاد بگیرید. حالا بریم سراغ درس بعدی. درس بعدی ما درباره دو تا کلمه هست. باز دوباره تفاوتی رو میخوام بهتون بگم بین کلمات priceless و worthless. worth خودش به معنای ارزش هست و price به معنای قیمت هست. این دو تا با هم دیگه فرق دارن. و وقتی هم میگیم که priceless، داریم به چیزی میگیم که هیچ قیمتی نمیشه روش گذاشت، یعنی قیمتش خیلی بالاست، انقدر قیمت داره که در واقع نمیشه هیچ قیمتی رو گذاشت. هر قیمتی که بگیم ممکنه که خیلی ارزون باشه. مثلا فرض کنید یه چیز عتیقه‌ای باشه مربوط به مثلا 1000 سال پیش، 2000 سال پیش و این رو پیدا کنن، این priceless میشه. یا مثلا یه حلقه‌ای رو، مثلا یه نفر میگه که it's priceless، مثلا this ring is priceless. چرا priceless هست؟ شاید حتی ارزش مادی خیلی زیاد نداشته باشه، شاید ارزش معنویش برای این آدم خیلی زیاد باشه که به هیچ قیمتی حاضر نیست که اون رو بفروشه. مثلا این رینگ یا این حلقه متعلق بوده به مادر بزرگش و مادر بزرگش براش خیلی عزیز بوده و الان نمیخواد که این رو بفروشه به هیچ قیمتی، پس میگه it's priceless. حالا worthless یعنی چی؟ worthless یعنی بی ارزش، یعنی هیچ ارزشی رو نداره. مثلا میگم this computer is worthless، این کامپیوتر بی ارزشه، یعنی یه تیکه آشغال بیشتر نیست، یعنی اصلا ارزش نداره آدم حتی یک دلار روش خرج کنه. it's worthless. پس وقتی میگیم worthless یعنی هیچ ارزشی نداره، وقتی میگیم priceless یعنی هیچ قیمتی نداره. قیمت نداره چرا؟ چون که خیلی قیمتیه. worthless ارزش نداره چرا؟ چون که حتی نمیارزه که یک دلار براش خرج بشه. پس این میشه priceless و worthless. درس بعدی یک فعل فریزال ورب هست در واقع، که فریزال ورب ها توی مکالمه خیلی زیاد استفاده میشن و بسیار مهم هستن در مکالمات زبان انگلیسی. فعلی که امروز براتون انتخاب کردم فعل live up to هست، یعنی هر زمانی که live و up و to رو با همدیگه دیدید بدونید که با همدیگه معنا دارن. و معنیش چیه؟ معنیش اینه که انتظاری از یه نفر میره و اون شخص میتونه که اون انتظار رو برآورده کنه، که البته در صورتی که جمله مثبت باشه. اگر جمله منفی باشه یعنی اون انتظاری که ازش میره رو نتونست که برآورده کنه. مثلا میگم که he lived up to the expectations and became champion. این یعنی این که انتظار میرفت ازش که قهرمان بشه و این هم انتظارات رو برآورده کرد و قهرمانم شد. پس اینجا ببینید از live up to که استفاده کردم، بعدش از expectation استفاده کردم. lived up to the expectations یعنی این که اون انتظارات رو برآورده کرد. البته که حتما نباید بعد از live up to expectation بیاد، بعد از live up to میتونه خیلی چیزا بیاد. مثلا کلمه hype. hype یعنی چی؟ hype به معنای زمانی میشه که با مارکتینگ خیلی زیاد و صحبت کردن درباره یه چیز خیلی زیاد یه سری هیجاناتی رو در افراد به وجود بیارن، به این میگن یه هایپ. مثلا شرکت سونی قرار هست که یه دوربین جدیدی رو به دنیا معرفی کنه، قبلش میاد حسابی مارکتش میکنه، همه دربارش صحبت میکنن، یه هایپی رو به وجود میاره. وقتی این هایپ به وجود بیاد یعنی اینکه انتظارات زیادی ازش میره دیگه، یعنی همه منتظرن که یه محصول فوق العاده بیرون بیاد. بعد افراد این رو میخرن و میگن که this new camera has lived up to the hype so far، یعنی اون هایپی که براش انجام شده، اون هیجاناتی که براش به وجود آوردن و انتظاراتی که بردن بالا، حالا که این محصول ریلیس شده اومده توی بازار و مردم دارن ازش استفاده میکنن، میبینن که تمام انتظاراتشون هم برآورده شده. حالا اگر منفی بود و نمیتونست که این انتظارات رو برآورده کنه، میگیم که the new camera didn't live up to the hype، یعنی اون هایپش الکی بود، اون تبلیغات و تمام اینها الکی بودن و نتونست اون انتظارات رو برآورده کنه، نتونست خودش رو برسونه به اون لولی که مردم انتظار داشتن. پس توی این موقعیت شما میتونید که از live up to استفاده کنید. بعضی از این کلمات phrasal verb ممکنه که برای استفاده کردن سخت باشن و اگر حس میکنید که نمیتونید با این کلمه جمله‌ای رو بسازید، اصلا هیچ اشکالی نداره و نگران نباشید. چرا؟ چون که این کلمه در واقع از سطح زبان فعلی شما یه ذره ممکنه بالاتر باشه، ولی اشکال نداره که اینو بشنوید. ببینید من نمیدونم که سطح زبان مخاطبین این پادکست چیه، به خاطر همین یه سری لغاتی رو، یه سری اصطلاحاتی رو، یه سری نکات گرامری رو برای هر لولی انتخاب میکنم و این شمایید که باید انتخاب کنید و متوجه باشید. و اگر حس کردید که یه کلمه ای رو نمیتونید که استفاده کنید، به خاطر اینه که از سطح زبانی شما هنوز یه ذره بالاتره. ولی نباید خودتون رو در واقع بگید که نه من این قسمت رو اصلا نمیخوام بشنوم یا این مثلا پادکست به درد من نمیخوره، تمام اینها اشکال نداره. اگه بشنوید این رو، میشنوید پس فردا توی یه فیلمی میبینید، توی یه پادکست دیگه ای میشنوید، یه جایی این کلمه رو میخونید، این انقدر تکرار میشه تا بالاخره اون دوزاریه بیفته و بتونید که ازش استفاده کنید. کلمه بعدی که براتون انتخاب کردم کلمه caveat هست. caveat رو شاید زیاد بشنوید توی ویدیوها، توی پادکست ها، توی برنامه ها، زمانی که یه نفر داره درباره یه چیزی صحبت میکنه و بعد میخواد یه اخطاری رو به افراد بده، از کلمه caveat استفاده میکنه. مثلا من میگم که There is one caveat to living in New York. It's the traffic. پس وقتی میگم caveat یعنی چی؟ یعنی یه هشداری میخوام بدم. وقتی افراد کلمه caveat رو میشنون، یعنی ذهنشون میره سراغ یه هشدار، سراغ یه خطر. و اینجایی که من میگم There is one caveat to living in New York، یعنی این که یه هشداری میخوام بدم، یه چیز بد میخوام بگم، میخوام حواستون رو به این چیزی که الان میخوام جمع کنید. اون موقع از caveat استفاده میکنیم. caveat هم اسپل میشه caveat. و بعضی میگن که چرا من کلمات رو اسپل نمیکنم یا خیلی سریع میگم، سریع ازشون رد میشم. به خاطر اینکه تمامی این درسایی که دارم در اینجا بهتون میدم قبلا توی مثلا صفحه اینستاگرام یا صفحه تیک تاک یا توی کانال یوتیوبمون یا توی کانال تلگراممون قبلا منتشر شدن و اگر دوست دارید که اینها رو ببینید، اینا به صورت ویدیویی هستن، یعنی ویدیوهای یک دقیقه‌ای هستن، میتونید برید و اینها رو ببینید و توصیه میکنم که این کار رو انجام بدید، یعنی روزانه خودتون رو درگیر زبان انگلیسی کنید. و توی این پادکست صرفا اکتفا میکنم به اینکه اینا رو بگم، ولی اگر کنجکاو شدید که یه کلمه این چطور اسپل میشه، خیلی راحت میتونید که سر بزنید به این سوشال میدیا که لینکشون در پایین همین احتمالاً پادکست هست توی قسمت توضیحات و خیلی راحت میتونید پیدا کنید و بدونید که چطور اسپل میشه. به خاطر همین هست که من زیاد به اسپلینگ این کلمات نمیپردازم. یا برای مثال من میخوام درباره بازارهای مالی صحبت کنم و بعد میخوام یه اخطاری رو بدم، یه هشدار بدم به کسانی که میخوان که سرمایه گذاری کنن. Let me add my caveat. Markets are subject to manipulation. یعنی بازارهای مالی در معرض دستکاری و تقلب هستن و این رو به عنوان یه اخطار دارن به افراد میگم. پس caveat رو اگر شنیدید بدونید که بعدش قراره که یه اخطاری گفته بشه و باید حواستون رو جمع کنید. در زبان فارسی ما یه اصطلاح داریم اینجوری از آب در اومد، اما توی زبان انگلیسی این یک اصطلاح نیست، بلکه یک فریزال ورب هست که خیلی هم رایجه و تقریبا همیشه هم ازش استفاده میکنیم. اینجوری از آب در اومد یعنی اینکه من یه فکر دیگه میکردم یه چیز دیگه شد و turn out هم همینطور هست و به عنوان یه فعل استفاده میشه. مثلا فرض کنید من فکر میکردم که یه تصمیمی که گرفتم تصمیم اشتباهی هست، بعد از مدتی متوجه شدم که تصمیمم درست بود. پس میگم که It turned out to be a good decision. پس It turned out to be یه چیزی. یا مثلا فکر میکردم که یک نفر دوست منه، اما بعدا متوجه شدم که به من نارو زده، زیرا به من زده مثلا. پس میگم که He turned out to be my worst enemy. یعنی این که اینجوری عذاب در اومد که بزرگترین دشمنم همین آدم هست. پس turn out رو زمانی استفاده کنید که اشتباه میکردید درباره یه چیزی. خیلی هایی که توی زبان انگلیسی فقط همه چیز رو ترجمه میکنن به صورت لغت به لغت خیلی به مشکل میخورن و همیشه فکر میکنن که با ترجمه کردن مشکلشون حل میشه، در حالی که این درست نیست. مثلا کلمه why رو در نظر بگیرید. به محض اینکه من گفتم why، شما فکر کردید که منظور من چرا هست، و اگه بگم why don't، شما فکر میکنید چرا که نه، در حالی که این اشتباهه. هر زمانی که ما why don't رو در کنار همدیگه استفاده میکنیم به معنای پیشنهاد دادن هست، یعنی ما داریم به کسی پیشنهاد میدیم که یه کاری رو انجام بده، نمیپرسیم که چرا اون کار رو انجام نمیدی. مثلا اگر من به کسی بگم why don't you sit over here، نمیپرسم که چرا اینجا نمیشینه، بلکه دارم بهش میگم که بیا اینجا بشین. یا مثلا من میگم که why don't we eat out. وقتی میگم why don't we eat out، منظورم این نیست که چرا ما بیرون غذا نمیخوریم. eat out به معنای بیرون غذا خوردنه. پس من نمیگم که چرا ما بیرون غذا نمیخوریم، بلکه دارم میگم که پیشنهاد میدم که بیرون غذا بخوریم. پس دقت داشته باشید، ترجمه کردن اکثر اوقات شما رو به اشتباه میندازه، ولی خودتون نمیتونید متوجه بشید که دارید اشتباه میکنید. پس از این به بعد وقتی که why don't you یا why don't we رو شنیدید، بدونید که طرف سوال ازتون نمیپرسه، بلکه داره یه چیزی رو پیشنهاد میده بهتون. و این پادکست رو میخوام که به اتمام برسونم با یک کوتیشن بسیار جالب، اونم این هست که judge your success by the degree that you're enjoying peace, health and love. یه بار دیگه میگم، judge your success by the degree that you're enjoying peace, health and love. judge به معنای قضاوت کردن هست. judge your success یعنی میزان موفقیت خودت رو قضاوت کن. by the degree یعنی با اون اندازه‌ای که you're enjoying peace، که از آرامش لذت می‌بری، health که از سلامت لذت می‌بری، and love و از عشق لذت می‌بری. یعنی در واقع این سه تا هستن که میزان موفقیت شما رو نشون میدن که چقدر در زندگی خودتون آرامش دارید، چقدر سلامت هستید و چقدر در زندگی خودتون عشق دارید. یک بار دیگه این رو تکرار می‌کنم: judge your success by the degree that you're enjoying peace, health and love. و به این ترتیب میرسیم به پایان پادکست شماره 19 عطای آنلاین. امیدوارم که مطالب و درس‌های این قسمت هم مورد توجه شما قرار گرفته باشن و بتونن بهتون کمک کنن که درک بهتر و مکالمه بهتری رو در زبان انگلیسی داشته باشید. قبلا تاکید کردم، بازم تاکید میکنم که این درس ها به صورت روزانه در سوشال میدیای عطای آنلاین منتشر میشن. لینکش رو میتونید که در قسمت توضیحات پیدا کنید و خوشحال میشم که بتونید که در این پلتفرم ها هم ما رو فالو کنید و بتونید که روزانه خودتون رو در معرض زبان انگلیسی قرار بدید. تا قسمت های آینده، خدا یار و نگهدار شما.